بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 492 سطر 18. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. آیه ایست که ایشون میخوان در باب مکاسب ازش استفاده کنند. بعد از اینکه تفسیرش کردن احکام شرعی رو ازش استخراج میکنه. البته آیات بعدی رو هم زمینه میکنند و احکام فقهی اون آیات رو هم استخراج میکنند. در این آیه که الان خوندیم ابتدا معنای فاحشه رو نقل میکنند، بعد زیر همین آیه قسمت ها و جملات دیگری هست اونها رو میارند، بعد شروع میکنن به استخراج حکم فقهی. از یوهد بونن که در آیه آمده استفاده میکنن که قصد گناه گناه دارد، چون معنای ظاهری آیه اینه که کسانی که دوست دارند فاحشه اشاعه پیدا کنند، یعنی مرتکب فاحشه نشدن خودشون، دوست دارن، مرتکب فاحشه نشدن، اشاعه فاحشه هم ندادن، ولی دوست دارن که اشاعه فاحشه داده شود، عذاب علیم براشون هست. معلوم میشه که دوست داشتن گناه و به طریق اولا قصد کردن گناه حرامه. کلمه یحبونه میفهمونه که قصد گناه گناهه، ولی خب این خلاف اون فتواییست که فقها ها دارن. فقها ها قصد گناه رو گناه حساب نمی کنند، اگرچه قصد گناه دلالت می کند به اینکه فاعل آدم خوبی نیست، یا لااقل در همین قصدی که کرده کار خوب نکرده، ولی حکم به حرمت کارش نمی کنند، چون چنینه ایشون ناچار میشه توجیه کنه. دو تا توجیه میاره. یک توجیه اینه که خداوند خواسته مبالغه کنه، و الا اینطور نیستش که قصد گناه باعث بشود که شخص عذاب شود، بلکه میخواسته بفهمونه که گناه خیلی عظیم است، لذا دوست داشتنش رو هم عظیم حساب کرده. مثل اینکه در بعضی مواضع فرموده لا تقربو، لا تقربو غیر از لا ترتکبو است. از لا تقربو فهمیده میشه که نه تنها ارتکاب جایز نیست، بلکه حتی نزدیک شدن هم جایز نیست. مثلا لا تقربو زنا، ارتکاب زنا خب حرامه، اما حتی قرب به زنا هم حرامه. خب میفهمن این معناش مبالغه است، نخواست بفرماید که قرب به زنا حرامه، خواست بفرماید زنا حرامه، حرام بسیار شدیدی که حتی من قربشم را نه، قربش را هم نه میکنه، ولی نه که قرب واقعا حرام باشه. پس مبالغه شده و برای بیان مبالغه این مطلب گفته شده. پس قصد حرام حرام نمیشه، ولو مبالغتن عذاب برش مترتب شده. یک توجیه دیگه هم میکنن و اون اینه که حب را قید فاحشه قرار میدن، یعنی بیان میکنن که نه قصد حرام، نه حب حرام حرام است، بلکه ارتکاب حرام محبوب حرام است، که حب را قید میکنن برای اون مرتکب، یعنی اون چی که ارتکاب شده، نه قید ارتکاب. نمیگن کسی که حب ارتکاب دارد عذاب میشود، کسی که مرتکب شده گناهی که محبوبش بوده، اون عذاب داره که یحبونه رو به ارتکاب مرتبط نمی کنن، به مرتکب مرتبط می کنن، که در این صورت باز ارتکاب حاصل شده نه حب ارتکاب، ولی مرتکبش محبوب بوده. به این ترتیب باز حرمت رو از رو قصد بر می دارن، از رو حب بر می دارن، چون حب مربوط میشه به جای دیگه. این دو تا توجیه میکنن، یا حب رو از جای خودش محفوظ میذارن میگن برای مبالغه آمده، یا حب رو از جای خودش جداش میکنن و به جای دیگه منتقلش میکنن. اون وقت در هر صورت ثابت میشود که قصد حرام حرام نیست. در هر کدوم از این دو توجیه ثابت میشه که قصد حرام حرام نیست. عرض میکنم چون فقها قصد حرام رو حرام نمیدونن، ناچار باید این توجیه. صفحه 492 سطر 18. این الذین یحبون که شایع شود فاحشه در بین کسانی که ایمان آوردند. شایع شود یعنی چی؟ شایع شود دو جور معنی میشه. یکی اینکه تبلیغ فحشا بکنه آدم، این تبلیغ فحشا باعث میشه که خوف فحشا کمتر بشه، مردم مرتکب بشن. خود تبلیغ فحشا زمینه ایست برای ارتکاب فحشا که دیگران مرتکب بشن. خب این حرام است. ولی در اینجا نسبت فاحشه به کسی داده شده. یحبون ان تشیع الفاحشه یعنی دوست دارن که فاحشه رو نسبت بدن به مؤمنین، شایعش کنن یعنی مؤمنین رو متهم کنن. داستانش هم همون جریان گفته شده، جریان آیش هست، حالا فاعلا یا مفعولا اختلافه. سنی ها میگن مفعولا، شیعه ها بعضیشون میگن فاعلا، بعضی میگن مفعولا. قضیه فاعلنش این بوده که مخصوص شیعه های هست، سنی ها اینو نقل نمی کنن. ماری قبطیه کنیزی بوده که به حضرت هدیه شده و حامل شده به حضرت ابراهیم. اینجور که نقل میشه عایشه متهمش کرده که تو این بارت از پیغمبر نیست، از فلانیه. آیه نازل میشه، کسانی که دوست دارن فحشا رو به مؤمنی نسبت بدن براشون عذاب علیمه، برای عایشه عذاب علیمه که نسبت فحشا به ماری قبطیه. این داستانیست که بعضی شیعه ها گفتن و در تفاصیل بعضی نمیشن. اما اونی که سنی ها گفتن و بعضی شیعه ها گفتن اینه که عایشه رو فاعل اشاعه نگرفتن، متهم گرفتن. در مثال در داستان اول عایشه فاعل اشاعه بود، در داستان دوم عایشه فاعل نیست، مفعوله یعنی متهمه. جریانش این بوده که پیغمبر از جایی بر میگشتن، عایشه هم باشون بود، بعد طوری میشه که عایشه از قافله عقب میمونه، بلند میشه میبینه قافله رفته، کسی باقی نمونده. اتفاقا یه کسی میاد عبوری رد میشه و عایشه رو میبینه و میشناسه که آیش هست، همراه خودش میادش مدینه. از اون به بعد دیگه مردم شروع میکنن به بدگویی کردن که آیشه با مرد نامحرم در بیابان مسافرت کرده تا به مدینه رسیده و چه اتفاقهای افتاده. خب این باعث آزردگی آیشه میشه و به پیغمبر شکایت میکنه و بعدش هم اتفاقاتی که حالا دیگران میگن نمیگن میفتال کار به اونش ندارن. این آیه نازل میشه، این آیه نازل میشه و عایشه رو مبرای از فحشا اعلام میکنه. دیگه این آیه برای او خیلی خوب بوده که بالاخره مبرای از زنا و اتهام به حساب میاد. بعد از مدتی هم متوجه میشن که اون کسی که ایشون را برده اصلا قدرت مردی نداره و مجبوبه و اصلا در واقع که انه مرد نیست، که دیگه به طور کلی اتهام برطرفش. وقت این آیه اشاره داره به دفاع از آیشه، بنابراین اون تفسیر اول اشاره داره به دفاع از ماهیه. اینجا مرحوم مردبیلی چه مطلب را از مجمع و کشاف و اصفر و تنزیل بیضاوی نقل میکنه، اصلا به اون تفسیری که مربوط به عایشه و ماری است اشاره نداره. اشارهش به همون تفسیر رائجی است که گفته شده که بعضی از مردم اتهام زننده بودن و عایشه متهم بود. این داستان رو شما مطرح میکنه. صفحه 492 این صفحه 18 هم که اینو خوندم مثل که این الذين يحبون ان تشهد فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، هم في الدنيا هم في الاخره. حالا في الدنيا چیست؟ بعدن توضیح داده میشه، حده، حتی قصفه. در آخرت هم که عذابش که خدا که خدا خودش میدونه چیست. ابتدا فاحشه رو معنا میکنن. في القاموس فاحشه چند جور معنا شده؟ یک، از زنا. دو، و ما یشتد قبحه من از ذنوب. من از ذنوب بیان ما هست، هر گناهی که قبحش شدید باشد، چه زنا باشد چه چیزی دیگر، به همش فاحش گفته میشه. این معنی دو. سه، کلما نهلاه عزوجل عنه، هر چیزی که خدا نهی کرده باشه میشه فاحشه. ببینید، اولی اخرس بود، دومی اهم از اولی شد، سومی اهم از دومی شد، همینطور درجه درجه تعمیمش داد. فاحشه به معنی زنا بود، خب یه گناه خاصی بود. ما یشتد قبحه من از ذنوب، یعنی گناهی که شدید باشه اختصاص به زنا پیدا نمیشه، توسعه داشت. سومی میگه کل ما نه الله عزوجل عنه، هر چی که خدا نکرده تمام عملیات فاحش است، چه کوچک چه بزرگ. البته کل ما باید جدا نوشته بشه، در کتاب ما سرهم نوشته. رائج است که کل ما یه سرهم سور قضیه شرطیه موجب کلی است. در اینجا ما شرطی موجب کلیه نداریم، بنابراین کلمای سرهم نباید نمیشه، که کلما باید جدا نمیشه، که کل سلام مشتودا. و فر کشاف، در کشاف آمده الفحشاء و الفاحشت و ما افرت قبحه، یا ما افرت قبحه، اونی که قبح شدید داره. همونطور که ملاحظه میکنید معنای دوم رو که در قاموس گفته شده تقریبا نشون انتخاب کرده. خب یعنی تفسیر برای فاحشه نیست، یعنی تفسیر برای آیه است، آیه رو داره تفسیر میکنه. یعنی الذین یریدون، یحبون رو معنی یریدون گرفته، بعدن به همین جهت میگه از آیه استفاده میشود که قصد به گناه حرام است، چون یحبون رو معنای یریدون میگیره، به معنای یقصدون میگیره. الذین یریدون شیوع فاحشه رو و ظهور فاحشه رو و یقصدون اشاعتها، قصد میکنند باز برای یریدونه اتمیه یقصدونه رو، و یقصدون اشاعتها، اشاعه اینی رایج کردن و شایع کردن این فحشا و وفاحشه رو قصد میکنند. بعد اشاعه رو توضیح میده، با قطف تفسیری توضیح میده، میگه و نسبتها الی المؤمنین تفسیحاً له، قصد میکنن اشاعه فاحشه رو، یعنی قصد میکنن نسبت دادن فاحشه رو به مؤمنین تا مؤمنین رو رسوا کنن. تفضیح الله اونا لهم عذاب علی. در مجموع بیان یحبونن تشیل فاحشه رو یفشونه و یظهرونه معنا کرده، یعنی اراده رو یا حب رو یا قصد رو نیورده، اصلا کلن حب رو حذف کرده، خود کار رو مطرح کرده. افشا میکنن، نه اراده افشا یا حب افشا دارن. یظهرون از زنا و القبائح، اظهار میکنن. حالا اظهار میکنن یعنی ترویج میکنن، یا اظهار میکنن یعنی دیگران رو، یعنی مؤمنین رو متهم میکنن، هر دوش ممکنه. و در این آیه ظاهرش اینه که اتهام مراده. فلذین آمنو، اظهار فلذین آمنو یعنی چی؟ به ان ینسبوها الیهم. این به ان ینسبوها الیهم فلذین آمنو تنها تفسیر نمی کنه، یاد هرون از زنا و القبای فل از این آمده رو تفسیر میکنه. اظهار قبایه در بین مؤمنین چگونه است؟ به انیونسبو این قبایه را الى المؤمنین و یقذفوهم بها، قذف کنن، قذف یعنی لعن کردن، یعنی اتهام زدن، متهم کردن، متهمشون کنن به فاحشه. لهم عذابون علیمون، هم فی دنیا هم فی الاخره. در دنیا به اقامت الحد علیه، یعنی بر اون تهمت زنندگان حد اقامه می شود. منظور از حد، حد قصفه. اینجا عبارت کشاف تموم میشه. فقط اقامه حد داره، تعزیر رو نگفته. بعضی فاحشه ها رو نسبت دادن تعزیر داره، بعضی هاش حد داره. مثلا زنا رو کسی نسبت بدیم قصف به زنا کنیم، او را حد داره. اما اگر زنا نسبت ندادیم، یه کار طبیعی دیگر رو نسبت دادیم، این یه فحش معمولی دادیم، فحش ولد زنایی نه نبود، فحش معمولی بود، فحشی که حد داره نبود، در اینجا تعذیر لازمه. خب اتهام مؤمنین به فاحشه دو جور میشه. یکی به فاحشه ای که اتهام به اون فاحشه حد دارد، مثل اتهام به زنا و لواط همسال زنش. یکی اتهام به چیزی که حد ندارد، تعذیر دارد. هر دو رو شامل میشه. ولی زمخشری فقط حد رو گفته، مثل به اقامت الحد علیه. مرحوم محقق ناچارن که توضیح بدن عبارت رو، چیزی زمینه کنن، بگن اقامت الحد علیه کما ینبغی، یعنی حد همونطور که در لسان شریعت آمده و همونطور که سزاوار است اقامه کنیم. عبد تعذیر اضافه میکنند. این عبد تعذیر داره اضافه میشه به کلام زمخشری که در کلام زمخشری نیست. بعد مرحوم حق توجیه بعدی میکنند، الا ان یراد بالحد علیه، مگر اراده شود به اون حدی که در کلام زمخشری آمده، اعم یعنی حد اصطلاحی، حد کما ینبغی اراده نشده باشه، حد مطلق اراده شده باشه. حد مطلق شامل تعذیر میشه دیگه، اون وقت در این صورت احتیاج به قید عبد تعذیر نداره. پس اگر بخوام عبد تعذیر رو اضافه کنیم، حد رو مقید بکنیم به کما ینبغی، میگیم حد همونطوری باشد که سزا وارسه، همونی که شریعت گفته، همون مقداری که تعیین شرعی داره. خب تعیین شرعی مال همه جاشه نیست، مال بعضی جاست، بعضی جاهای دیگه هم تعذیر رو باید بشه، ما قید تعذیر رو باید اضافه کنیم. یه وقتی نه، حد رو مطلق میگیم، یه کما ینبغی قرارش نمیدیم. حد یعنی فقط یعنی فقط تنبیه کردن. ما تنبیه گاهی کما ینبغی است، اسمشو حد میذاریم، گاهی کما از اون ما ینبغی نیست، به مقدار تعیین شده نیست، اسمشو تعذیر میذاریم. هر دو رو مشمول حد میگیریم. اگه هر دو مشمول حد بشه دیگه احتیاج به قید عبد تعذیر نیست. ایشون در ابتدا کلام کشاف رو تکمیل میکنن با آوردن عبد تعذیر، بعد میفهمد الا ان یراد بالحد اعم، میفهمد احتمال داره که مرادش از حد اعم باشد تا شامل تعذیر هم بشه. بعد دیگه در این صورت لازم نیست کلامش رو تکمیل کنیم به وسیله عبد تعذیر، بلکه همون کلامش کامل هست. عبارت یه خورده توضیح میخواد، توجیه میخواد. من از بیرون یه چیز اضافه کردم، اقامت الحد علیهم کما ینبغی عبد تعذیر یه توجیه، الا یعنی تعذیر رو باید اضافه کنی. الا ببینید من یه چیز تقدیر دارم میگیرم، کلمه عبد تعذیر رو باید اضافه کنی، الا ان یراد بالحد اهم، مگر اینکه از حد معنای عامش اراده شود که در مجرد احتیاج به اضافه کردن عبد تعذیر نیست. والآخره، این جمله کما ینبغی عبد تعذیر الا ان یراد بالحد مال مرحوم محققه. اون والآخره دوباره دنباله کلام زمخشریه. فی دنیا به اقامت الحد علیهم و الاخره، یعنی یا فی الاخره زنخشری میگه و به عذاب النار، اون عذاب علیمی که در آخرت هست عذاب ناره. عذاب علیم در دنیا شد حد، عذاب علیم در آخرت شد عذاب نار. خب تا اینجا آیه تفسیر شد، حالا میخوام ازش حکم شرعی استخراج کنم. فیها دلالتون علا تحریم القصد الی المحرم، فیها یعنی در این آیه دلالت است بر این که قصد الی المحرم حرامه. خدا میخواد در این آیه تحریم کند، حرام کند قصد الی المحرم. خب اصلا این که خلاف فتوایی است که فقها میگن. فقها قصد حرام رو حرام نمیدونن، اگر چه کار بد میدونن ولی حرام نمیدونن. پس باید این آیات شده توجیه کرد. یکی از دو توجیه رو مطرح میکنه: الا ان یراد المبالغه، مگر اینکه آوردن کلمه یحبون به قصد مبالغه باشد، نه اینکه روی خود کلمه یحبون جمود شود و گفته شود که همین حب حرام است. بلکه خواسته میفرمونه که اون اشاعه فاحشه حرامه، یا خود فاحشه یا اشاعه فاحشه حرامه، منتها خواسته مبالغه کنه. حرمت رو گفته حتی دوست داشتن این اشاعه یا دوست داشتن اون فحشا هم حرامه، نه که واقعا قصدش این باشه که اون دوست داشتن یا اراده و قصد رو حرام کنه، بلکه خواسته اون اشاعه رو یا اون فحشا رو حرام کنه و از باب مبالغه حب به اون اشاعه یا فحشا رو هم حرام کرده. الا ان یراد المبالغه، چنانچه در مثل لا تقربو هست. لا تقربو زنا یعنی انقدر این زنا گناهش مبالغه دارد که حتی قرب به این گناه هم اجازه داده نمیشه تا چه برسد به ارتکابش. او اراده، این اراده اصل بر اون یراده، پس این توجیه دومیست. او اراده خداوند از این یوهی بونن تشیع الفاحشه، ظاهر اراده نکرده بلکه اراده کرده اشاعه فاحشه محبوبه رو. ببینید خوب رو که ظاهر آیه مربوط میکنه به ارتکاب، ایشون داره مربوط میکنه به مرتکب، یعنی اراده کرده اشاعه فحشه رو، اما فحشه محبوب رو، فحشه که دوست داره، یا اشاعه محبوب رو، محبوبه رو صفت اشاعه بگید یا صفت فاحشه بگید. اراده کرده، اراده کرده یعنی خدا اراده کرده از یحبونه اشاعه فاحشه رو، نه خوف اشاعه رو، خود اشاعه رو، و اون حرام کرده. درست فرموده یحبونه، ولی اراده کرده خداوند، نه اراده کرده این مجرم اشاعه رو، که دوباره بگید یحبونه رو داره با کلمه اراده معنا میکنه. یحبونه رو برده توی صفت، برده صفت اشاعه یا صفت فاحشه قرار داده. این اراده مربوط به اون یحبونه نیست. اراده این خدایی که این کلام رو گفته اینجور اراده کرده از یحبونه انتشی الفاحشه، یعنی یحبونه اشاعه فاحشه، انتشیه به طبیل مستر میشه اشاعه، از یحبونه اشاعه فاحشه اراده نکرده اراده اشاعه فاحشه رو، بلکه اراده کرده خود اشاعه فاحشه رو، اونتا اشاعه فاحشه که یحبونه ها. او اراده خداوند از این آیه اشاعه فاحشه محبوبه رو، نسبت القبائح عطف تفسیر بر اشاعه است، و نسبت قبائح و محرمات الی المؤمنین رو و اشاعه ذنوب رو، اینا رو اراده کرده که خود این امور مرتکبه هستن، نه محبت به اینها رو، تا گفته شود که محبت به گناه گناه هست. خود گناه رو اراده کرده. خب خود گناه هم گناه هست. والله یعلم ما فی الزمایل و انتم لا تعلمون. آخر آیه اینو داره که والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا ما فی الزمایل رو میدونه و شما نمیدونید. خب توجه کن، دو تا دستور داده، دو تا محمول هم شد. الین الذین یریدونه، یکی لهم عذاب علیم فی الدنیا، دوم لهم عذاب علیم فی الاخره. ما تفسیر نداریم، گفتیم عذاب دنیایی یعنی حد، عذاب اخروی نار یعنی نار، تفسیر نداریم. ولی قاضی تفسیر داده، قاضی بیضاوی اینطور گفته، گفته عذاب دنیا مال ظاهر این آدم که کاری کرده، کار ظاهری با اون قصد هیچ که انجام بده، این قصد ظاهره. عذاب دنیایی که اقامه حد مال این کار ظاهره. یه کار باطنی هم داره، در باطن اراده کرده، دوست داره، در باطن دوست داره که فشار اشاره بده و نسبت بده. اون کار باطنی رو خدا میدونه، والله یعلم و انتم لا تعلمون ناظر به اون کار باطنی، اون خدا میدونه. عذاب آخرت هم خدا مشخص میکنه. از عذاب دنیا مال کار ظاهریه، اون خدا نمیگه والله یعلم و انتم لا تعلمون. عذاب اخروی مال کار باطنی و مال اون حب، اون خدا میگه انتم والله یعلم و انتم لا تعلمون. قاضی بهزادی داره تفصیل میده. ما بدون تفصیل گفتیم، گفتیم این چنین شخصی هم عذاب دنیایی داره هم عذاب آخرتی. جدا نکردیم که عذاب دنیایش مال کی، عذاب آخرتیش مال کی. ولی قاضی داره جدا میکنه، میگه عذاب دنیایی مال کار ظاهریش که انجام داده، این بالاخره تلفظ کرده، قصد کرده، اشاعه داده، این کار ظاهری، عذاب دنیایی مال اینه. عذاب آخرتیش مال اون حبیش که داشته، که توجه میکنه این یه توجیه دیگری کرده که حب رو هم باعث عذاب کرده. منتها حب چون باطنی بوده، گفته خدا هم باطنی میدونه، پس عذاب این حب دست خداست. قصد ظاهری بوده، عذابش تعیین شده، شما میفهمید، عذاب شما جاری کنید، حد رو شما اجرا کنید. قال القاضی فعاقبو فی دنیا عاقبو، یعنی معاقبه کنید این افرادی رو که این چنین جرمی رو مرتکب شدن، در دنیا معاقبهشون کنید به همون جرمی که دل علیه ظاهر، ظاهر این مجرم بر او دلالت کرده، یعنی بر جرم ظاهریش عقابش کنید که عقابش حد دست تحصیل. اما والله سبحانه عقاب میکند او را علی ما فی القلوب، به اون چی که در قلبش بوده که عبارت از حب بهش هست. خدا به خاطر حب او را عذاب میکنه، شما به خاطر اون اشاعی که ظاهر است عذابش کنید. این تفصیلی است که قاضی داده. خب ولای اطل اولو الفضل من کن و سرم، داستان این داستانی که در کنار این قضیه اتفاق افتاد، داستان ابوبکر بود که ابوبکر وقتی فهمید که به دخترش تهمت زده شده، اون تهمت زننده، یکی از تهمت زننده ها رو که فقیر بوده و از مهاجرین بوده و بهش از نظر مالی رسیدگی میکرده، محرومش میکنه، میگه از این به بعد قسم میخوره، از این به بعد به تو من دیگه احسان نمی کنم، تا حالا به تو احسان میکردم، حالا که مرتکب این اتهام، مرتکب این تهمت شدی و به دختر من، یعنی به عایشه تهمت زدی، من دیگه بعد از این به تو احسان نمی کنم. آیه میگه ولا یعتل اولو الفضل منکم وسعه، لا یعتل این قسم نخورد، قسم نخورد اونی که دارای فضل وسعه مالیست. اولو الفضل وسعه رو ما هر دو رو به مال مرتبط میکنیم، یعنی که تمکن مالی داره، فضل داره، یعنی فضل مال داره، میتونه زندگی خودشو اداره کنه، یه ذره اضافه داره، اون اضافه رو میتونه احسان کنه. سه هم همینه. ولی بعدا از فخر رازی نخواهیم کرد که اولو الفضل رو عبارت فضل معنوی گرفته و معتقده که این کلام نشون میده که ابوبکر بر همه فضیلت داره، حتی بر پیغمبر. ظاهرش اینه، حتی بر پیغمبر فضیلت داره، منتها پیغمبر رو ما از خارج میدونیم، کسی برش فضیلت نداره، لذا ابوبکر بر پیغمبر فضیلت نمیگه. یعنی در ظاهر آیه این مقدار تصرف میکنی، ولی ابوبکر بر بقیه فضیلت داره. حالا کلام او رو هم نقد کنید انشاءالله. ما اولو الفضل به معنی فضل در مال میگیریم، نه فضل معنوی. او فضل معنوی قرار داده که حرفش بدم میاد. خداوند میفرماد که این صاحبان فضل قسم نخورن که احسانشون رو ترک بکنن. درست اون طرف مجرمه و درست اون طرف رو من در آخرت عذاب میکنن و درسته که اون طرف رو من دستور میدم که در دنیا هم شما با اقامه حد عذابش کنید، ولی شما احسانتون رو ترک نکنید. توجه میکنید چی میشه؟ با اینکه مجرمه و در دنیا به شما دستور داده میشه که حد برش اجرا کنید و در آخرت هم خود من عذابش میکنم، با وجود این شما احسان رو ترک نکنید، احسانی که او میکرد رو ترک نکنید. ولا یتر و فضل من کن و سعه الا یحلف ذو مال و قنن و سعه و قدرت من کن ایها المؤمن، که این درسته به صورت خطاب نیمده، آیه ولا یتر و فضل من کن به صورت خطاب نیمده، فقط کافی من کنش خطابه. اما مرحوم چون معلومه که داره خطاب میکنه به خصوص به قرینه منکم، مرحوم مرحوم اردبیلی ایها المؤمنون تقدیم میگیره. و توجه کنید زومال فضل رو داره زومال و بنا معنا میکنه که اون حرف فخر رازی دور جوره نیاد. قسم نخورد اولو الفضل منکم و سعه، یعنی اولو سعه و اولو الفضل منکم یعنی زومال، زوقنا، زوسعه و قدرت. قسم نخورد که ان یعتو اولو القربا، ان یعتو یعنی بدهد، در حالی که مراد نیست که ندهد. قسم نخورد که ندهد. لذا خود مرحوم محقق بعدا میفهمد یعتو در اینجا معنی لا یعتوه، لا تقدیر گرفته میشه و کم هم هست که در اینجور موارد ما لا رو تقدیر بگیریم. بعد توجیه بعدی میره که در توجیه بعدی احتیاج به تقدیر لا هم نیست، لا یعتله رو توجیه معنا میکنه. هم یوتو اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله، سه تا رو خدا ذکر میکنه. این سه تا در ذهن داشته باشید بعدا کار بدیم باشون. یکی اول القربا یعنی قمشای خودشون، مراد از اول القربا قمشای خود شخصی که میخواد احسان بکنه. این اصطلاح زبر القربا گاهی و اهلی بیت پیغمبر اطلاق میشه، یا اول القربا ممکنه همینطور. اینجا اون نیست، اینجا اول القربا میتونه مطلقه، یعنی معنی لغویش مراده. اینو گمشوی خودمون کسی که میخواد احسان کنه. دوم مساکین، سوم مهاجرین فی سبیل الله. به این سه نفر میفرماید که احسان ترک نکنی، اما این سه نفر ذکر میکنه. حالا آیا بعدا به مطلق میتوان سرایت داد این حکم رو که احسانی که به افراد میجدید مطلقا قصد نکنید، یا نه مخصوص همین ستاست؟ اینا بحثش که بعدا پیش بود. ای الا ان لا یعطی هؤلاء المذکورین، قسم ببینید لا رو تقدیر گرفت، یعطی رو هم به معنی یعطی گرفت. این مهم نیست، لا تقدیر گرفتن مهمه که به قول خودشون کمه. قسم نخورد اولو الفضل که عطا نکند هؤلاء المذکورین، هؤلاء المذکورین این سه گروه رو، اولو القربا، مساکین، مهاجرین، بل یعطی هم، بلکه قسم، بلکه بدهد به اونها. و این حلف، این و این حلف مهمه، یعنی خود قسم بکنه. اگرم قسم خوده بادم عطا کنه اشکال نداره، کفارم نداره. اولا قسم نخورد، حالا که قسم خورد در قسمش عمل نکند. حالا آیا قسم منعقد شده و عمل نمی کنه، یا اصلا منعقد نشده؟ بعدا خواهیم که قسم منعقد نشده. که اگه منعقد بشه تخلفش دیگه جایز نیست، کفاره داره. این که کفاره ندارد معلوم میشه تخلف نشده. تخلف نشده این از اول منعقد نشده. چرا منعقد نشده؟ چون یه امر راجعی رو داره ترک میکنه، خودش خیال میکنه ترکش راجعه، خیال میکنه ترک احسان راجعه، ولی واقعا احسان راجعه همونطور که خدا داره میگه احسان راجعه. پس ترک احسان مجروعه، این داره قسم به مجروعه، قسم به مجروعه اصلا منعقد نمیشه.
سنیشو شرط میدونه در قسم
خوردن
که
مرجوب نبوده،
در نظر
آخه این رو داری قبول نه. بعد نظر و قسم رو ملحق میکنه، نظر و عهدم ملحق میکنه به قسم، میاد بحثش شد در صفحه بعد میاد. فیکون و تقدیر هنلا یو چو و حوز فلا و حوز قدیر. در این شد توجه کردیم جوری معنا شد لای اتله رو که ناچار بشه بعد از ان لا رو تقدیر بگیره. حالا معنی دیگه میکنه که در این معنی دیگه احتیاج به تقدیر گرفتن لا هم نیست. لا یعتل یعنی کوتاهی نکند در احسان، کوتاهی نکند اولو الفضل که بدهد به اولو القربا، یعنی در دادن کوتاهی نکند، بدهد اون چی که قبلا میدهد حالا میدهد، اون احسانی که قبلا میکرد حالا بکن. دیگه لا لازم تقدیر گرفته بشه. لا یعتله رو لا یهلک معنا نکردیم، لا یقصر معنا کردیم، یعنی در این کار که عطای به اولو القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله هست اولو الفضل کوتاهی نکنه، همونطور که قبلا انجام میده حالا انجام بده. او و لا یعتله یعنی لا یقصر فی الاحسان الیهم، در احسان به این کسانی که اسم بردیم یعنی اولو القربا، مساکین، مهاجرین کوتاهی نکنه. زمیر الهیم به این سطح برمی شد. و این کانه بین هم شهنا و رو بین هم یعنی بین احسان کننده و بین این احسان شونده ها که این سه گروه هن شهنا باشه. شهنا یعنی دشمنی شینه توزی یعنی اینجا مناسبه هم شهنا است یعنی مناسبه هم دشمنی. چرا بینشون شهنا باشه؟ با اینکه مسلمونه و مسلمون ها با هم برادره نباید دشمنی داشته باشن. دشمنیشون بجاست ز جنایت اختلافو ها، به خاطر جنایتی که این گروه سگانه اختلاف کردن، اختلاف این اکتساب. یعنی چون اینها این جنایت را اکتساب کردن، اکتساب کردن این سه گروه، لذا شخص احسان کننده بینش و بین این سه گروه شهنایی دشمنی به وجود آمده. حالا به خاطر این دشمنی به وجود آمده کوتاهی در احسان نکند، همون احسانی که قبلا داشته هنوز هم ادامه بده. فلیعود و علیه این بله، این صاحبان فضل و سعه باید عود کنند علیه هم، یعنی به این سه گروه حلال غربا مساکین مهاجرین عود کنند بلعف بلعف و صف صف هم همون عفه، یعنی به گذشتن و یفعلو به هم انجام دهند نسبت به این سه گروه مثل آن چرا که امید دارند خدا به خودشون انجام دهد. یعنی خود این احسان کننده امید دارد که خدا فرض جرمشون ندیده بگیره، حالا تو هم که احسان میکنی جرم این کسانی که بهشون احسان میکردی ندیده بگیر، در احسان ندیده بگیر، در اقامه حد جرمشون ندیده نگیر، اقامه حد بکن. مرکست خطایا هم با این که اون کسانی که داری بهشون احسان میکنی خطایای زیادی دارن، ذنوب زیادی دارن، ولی با اونها همونطور رفتار کن که امید داری خدا با تو رفتار کند. و همه معنا قولش که فرمود ولی افو ولی اصفا بگذارید ندیده بگیرید، آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشد؟ الله قبوله، یعنی اگر دوست دارید خدا با شما اینچنی رفتار کند، شما با اون مجرمین سگانه که مهاجرینند و مساکینند و غربا شما با اون احسان کنید و خوبی کنید، از اونها بگذارید. همونطور که دوست دارید من که خدا هستم از شما بگذارم، شما هم از اونهایی که این کارو کردن جرم و سجب شدن بگذارید.
میشه مرکزت
خطایی هم
به خود این احسان کننده ها
زد؟ مرکزت خطایی هم یعنی احسان کننده ها حبی نداره، میتونی زمین رو برگرده به خود احسان کننده ها، ولی سیاق عبارت نشون میده که زمین رو باید برگرده به احسان شده ها. سیاق عبارت اینه، ولی اونم که شما میگید مانعی نداره، اونتا سیاق باش همکاری نداره، همکاری نداره، یعنی یاری نمی کنه حرف شما. بخونید همینطوری میبینید که زمین خطایا هم و زنوب هم باید برگرده به زنوب هم، کسات خطایا هم و زنوب هم. زمیر باید برگرده به همون کسانی که احسان بهشون شده.
ادامهش
میگه و خوبه معنای این آیه، خوبه اشاره به این مرکزات خدایی هم تنها نداره، کلی شده اشاره میکنه. خوبه یعنی این که احسان رو ترک نکنید، بلکه رفتار کنید با اون مجرمین همونطور که دلتون میخواد خدا با شما رفتار کنه. این معنای قول خداست، یعنی بل مجرمین رو ببخشید همونطور که دلتون میخواد خدا شما رو ببخشد. ببینید اولش هم با یعفو داره دیگه، ولی یعفو ولی یسفو، از اونها بگذارید همونطور که دلتون میخواد خدا از شما بگذارید. پس تنهایی نیستش که همونطور که دلتون میخواد خدا از شما بگذارید، چون شما بگید کسرت خطا مال همین کسانی که احسان میکنه، مطلب دو تاست، یعنی هم شما دلتون میخواد از گناهتون خدا بگذاره، هم شما باید از گناه مجرمین بگذارید. پس فقط این نیستش که بخواد بفرماید که خدا از گناه شما میگذره تا شما بگید ولو کسرت خطایا داشته باشید، پس چه مراد اینه که شما از گناه اونا بگذرید همونطور که دلتون میخواد خدا از گناه شما بگذرد و به اونا کسرت خطا داشته باشه. سیاق عبارت این نشون میده، حتی ما بعدش هم تایید میکنه همون مره که از شد اشارتون الا ما صدر انها فی افک آیشه هل افترا علیها بالفاحشه. ضمیر انها مرجعش در اینجا ذکر نشده، برمیگرده به ابوبکر که اول فضله، یا برمیگرده به اون کسی که قرابت داشت، مسکین بود، مهاجر بود. به کدوم برمیده؟ ظاهرا به دومی. به ابوبکر برمیده، به اون دومی برمیده که پسر خاله ابوبکر. قرابت داره، مسکینم هست، از مهاجرین هم هست، هر سه شرط داره. او در بین بقیه که تهمت میزدن به عایشه داخل شد و او هم یکی از متهمین شد. عایشه رو متهم کرد. اشاره دارد به این که ما صدر انها رو ببخشید، یعنی به ابوبکر دستور داده میشه که آنچه که از پسر خالت ساده شده نریده بگیر، احسانی که قبلا میشدی احسان کن. احتمال این که به ابوبکر برگرده هست، اینطور ادامه جمله خیلی موافقت نداره با این که زمیر انها به ابوبکر برگرده. صدر انها یعنی قطع احسانی که از ابوبکر ساده شد. اشاره دارد آیه به قطع احسانی که از ابوبکر در داستان افک عایشه وارد شد. اون وقت مع جماعت من المنافقین خیلی صاف معنا نمیشه. اگر زمیر انها به ابوبکر برگرده بگید صدر انها مع جماعت من المنافقین، و از ابوبکر چیزی با جماعت منافقین ساده نشد. ابوبکر قطع احسان کرد، منافقین تهمت دادن. اما اگر زمیر انها رو به اون شخصی که تهمت زده بود برگردونیم، با مع جماعت منافقین سازگار میشه. یعنی اون شخص با جماعتی از منافقین مجموعا تهمت زدن به عایشه. آیه اشاره داره به مصدر از اون شخص فی افک عایشه، یعنی در داستان افک. افک کذب عظیم رو میگن، ایشون معنی کرده به افترا. افک یعنی افترا بر عایشه، افترا زدن به فاحشه. مع جماعت من المنافقین، یعنی با گروهی از منافقین مجموعا افترا زدن. یکیش همین بود که ابوبکر احسانشو بهش خرج کرد، بقیه هم کسان دیگه بودن. و آیه اشاره دارد به جرمی که اون شخص کرده بود، که میفهمد از اون جرمش بگذرید، از اون جرمش بگذرید، احسانتون قطع نکنید. این لقد ذکر رو وسط مطلب من خارجشو گفتم، حالا میذارمش برای بعد ان شاء الله.